بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیدی، 13 اردیبهشت 95. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السنين إنه خير الناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بر این بود که ما چجوری میتوانیم در مورد اجتهاد و عدم اجتهاد سلام علیکم شما را مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد بررسی کنیم. عرض کردم در مورد توحید مختلفات چند مرحله بحث بعد دنبال میشه. یک مرحله امکان اجتهاد بررسی میشه. بعد از اینکه امکان اجتهاد بررسی شد، قرائن اجتهاد باید بررسی بشه، قرائن عدم اتحاد بررسی بشه، این قرائن اتحاد با قرائن عدم اتحاد با هم دیگه مقایسه بشه و استنتاج بشه. خب در مورد مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد، مشکل اصلی اینه که مسئله ابن صدقه به حسب ظاهر اسم پدرش صدقه است و مسئله ابن زیاد اسم پدرش زیاده. چطور میتوان این دوتا رو یکی دونست؟ چند راه اینجا ممکن باشه. یکی این که بگیم یکی از صدقه یا زیاد لقب هست. خب این راه با توجه به این که شاهد روشنی بر لقب بودن یکی از اینها نیست و صدقه و زیاد جزو اسما هستن، خب بعیده. یکی دیگه این که شخصی باشه دو اسمی باشه، مثلا مثل بندگان که اسمشون رو عوض میکردن به اینها دو اسمه این باشن. خب این هم امکان داره، ولی افرادی که دو اسم هستن خیلی کم هستن، خیلی نادر هستن. احتمال سوم این که اینجا یک اختصار در نسبی رخ داده باشه. مثلا اسمش مسعود ابن صدقه ابن زیاد بوده، صدقه رو حذف کردیم شده مسعود ابن زیاد، یا اسمش مسعود ابن زیاد ابن صدقه بوده، زیاد رو حذف کردیم و مسعود ابن صدقه تعبیر کردیم. این اسم، این مطلب یک استغرابی داره، اون اینه که صدقه و زیاد هر دو اسمهای غریبی هستن، مرسوم در اختصار در نسب حذف اسمهای شایع هست نه اسمهای غریب. یه راه حل دیگه اینجا وجود داره، اون راه حل شاید طبیعی ترین این راه حل باشه، اون این که اختصار در نسب باشه، ولی نه از باب این که صدقه یا زیاد اسم غریب بوده به اون اسم اندازه شده، چون معنون به صدقه و زیاد شخص معروفی بوده، به خاطر همین به اون نسبت داده شده. این بحث مشهوریت یک شخص دیگه، این بحث قریب بودن یا قریب نبودن اون پدر مطرح نیست. فرض کن جد اینا صدقه بوده، این صدقه شخص معروفی بوده، بنابراین این مسئله رو به جد نسبت دادن، ولی اسم پدر زیاد بوده. گاهی قد به جد نسبت دادن به خاطر اشتهار صدقه، نه به خاطر اینکه اسمش اسم غریبه، به خاطر معروفیت. این طبیعی ترین احتمالی هست که در امکان اتحاد این دوتا وجود داره. خب حالا توجه می فهمید که این هم ولو امکان داره، ولی خیلی فی نفسه خالی از بعد نیست. ولی خب کاملا امکانش هست. بنابراین گاهی اوقات اون راه حلی که ما برای امکان اتحاد درست میکنیم، خود اون راه حل جزء مثلا قرائن عدم اتحاد هم میشه. اینی که ما این راه حل رو ولو امکان اتحادش رو درست کردیم، ولی اولین قرینه بر عدم اتحاد هم همین ذکر کردیم و این که قرینیت بر عدم اتحادش هم قبوله در حد قرینه. حالا باید دید آیا این قرینه در مقابل قرائن اتحاد تاب مقاومت داره یا تاب مقاومت نداره. خب ما در واقع بحث امکان اتحاد رو که گذشتیم مرحله اول، باید بریم سراغ قرائن اتحاد. قرائن اتحاد یه مرحله بررسی این نام در کتب رجالی هست، تمام ترجمه هایی که کتب رجال هست رو بررسی کنیم ببینیم میشه از توش قرائنی بر اتحاد درست کرد یا نمیشه درست کرد، که خب یه روش ما بعضی چیزا رو از این وسط در بود. ولی یه روش بهتر از این وجود داره که این روش کمتر در کتاب‌های رجالی ما دنبال شده، بحث بررسی تفصیلی روایات این دو عنوان. یه علت هم که این روش کمتر دنبال شده این بوده که امکان دنبال کردن این روش به سهولت نبوده. الان خب بحث کامپیوتر و بحث سهل الوصول بودن دسترسی به روایات اشخاص باعث شده که این بررسی تفصیلی روایات به این شکل دنبال نشه. بحث بررسی تفصیلی روایات و استنتاج نکاتی برای بحث‌های رجالی به نحو گسترده تنها در رساله عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر صاحب مرحوم خونساری، سید مهدی خونساری دیده شده. در چیزای دیگه خیلی کمرنگه این بحث. ایشون تمام روایات ابی بصیر رو زیر و رو کرده. خب طبیعتاً احتمالاً چند سال وقتش رو صرف این مطلب گذاشته و همش که فکر این بوده. خب حالا خدا رو شد که این امکانات برای ما فراهم شده که میتونیم بحث رو دنبال. خب دیگه از چند جهت باید دنبال کرد قرائن اتحاد. قرائن اتحاد یک سری قرائن شکلیه، یعنی روایات این دوتا را اگه نگاه میکنیم میبینیم از جهت شکل و شمایل شبیه هم هستن. مثلا همه اینها از امام صادق علیه السلام با تعبیر عن جعفر، مقال زیادی عن جعفر یاد میکنن و عن جعفر ابن محمد، هم مسئلت ابن صدق هم مسئلت ابن زیاد به این نام اسم میبرن. یا مثلا این قرینه که هر دو اینها در روایت های زیادی به مذهب امام صادق که میرسن اختصار به امام صادق نمی کنن، روایت امام صادق تا پیغمبر رو دنبال میکنه یا حضر امیر رو ادامه میدن. خب اینا یه جنبه‌های شکلی هست که خب خیلی خوبه و باید هم به اینا توجه کرد. از خودم خدمت شما یک چیز دیگه‌ای که مهمتر از این بحث شکلی هست، شباهت های روایات در مضمون هاست، حالا یا در الفاظ یا در مضمون، یعنی متن روایات. این حالا در مورد سند های روایات بود، شیوه تعبیر از امامان معصوم، نحوه سند هاشون بود. یه مدل دیگه این هست که ما بریم تو متن روایات اینها دنبال روایت های واحد بگردیم، دنبال روایت های واحد. خب من تمام روایت های مسئلت ابن صدقه و مسئلت ابن زیاد رو دنبال کردم و اینا برای دنبال کردنم، خب اون راوی که تعداد روایتش کمتره رو آدم ملاک قرار میده، مثل مسئلت ابن زیاد روایتش از مسئلت ابن صدقه کمتره، صد تا شاید روایت داشته باشه، ضعیف آمار غیر تکراریش رو ندارم ولی یه همچی چیزی بیشتر نیست. خب این روایت هاش رو، اون روایت کمر رو دنبال میکنه که آیا این روایت های کم در روایت های مسئله مصدقه وجود داره یا وجود نداره. این به خصوص هر مقداری که الفاظش هم دقیقا شبیه باشه، اسلوب تعبیرش هم دقیقا شبیه باشه، این مطلب برای قرینیت اتحادش بهتر هست. هم وحدت الفاظ و اسلوب بیان. ولی از اون مهمتر این که این روایت ها چقدر روایت های قریب المضمونی هست. ببینید بعضی تعبیرات روایات هست، مثلا روایاتی که در مورد فرض صلات وارد شده، بعضی روایاتی که در فرض صلات وارد شده راوی خیلی زیادی داره، راویان متعددی همون مطلب رو نقل کردن. بعضی روایت هایی تو مثلا باب زکات شما میبینید صحیحه فضلا شما دارید چندین هفتش نفر راوی با پنجشیش نفر یه متن رو نقل کردن. اونا مطالب کلیات هست، مطالب اصول مسائل هست. اصول مسائل فرق داره با مسائل جزئیات. یک فرع خاص، یک مضمون ویژه، این مضمونات ویژه رو خیلی مهم هست. حالا من در مورد همین مسائل ابن صدقه و مسائل ابن زیاد که دنبال کردم هفت تا روایت پیدا کردم که این هفت تا روایت در بعضی جاها از طریق مسائل ابن صدقه وارد شده، در بعضی جاها از طریق مسائل ابن زیاد. و نکته جالب این است که این نکته توجه کنید، استدلال خیلی مهمه، این روایات از غیر طریق این دو نفر اصلا وارد نشدن، فقط از طریق این دو نفر وارد شدن. بنابراین خب این سوال پیش میاد که چطور شده که این روایات تصادفا فقط دو نفر مسئله نام اینا رو نقل کردن، هیچ راوی دیگه ای. یه موقعی اگه این مسئله ها یکی باشن یه نفر بوده رفته از امام سوال کرده شنیده نقل کرده، خیلی مهم نیست. ولی اینکه دو تا راوی هر دو تا مسئله هر دو نقل کرده باشن فقط مسئله دار، خب چند جور احتمال اینجا وجود داره. یه احتمال اینه که راوی های دیگه هم نقل کردن ولی نقل اونا به ما نرسیده. بحث اینه چطور شد حالا که میخواد نقلا برسه فقط نقل مسئله ها رسیده، نقل راوی های دیگه به ما نرسیده. خب این احتمال که خیلی مختلفه. یه احتمال دیگه یکی هست، این احتمال کاملا طبیعیه که یکی باشه. یه احتمال دیگری اینجا وجود داره، اون اینه که اینا اشتباه شده، مثلا مسئله ابن صدقه بوده، هارون ابن مسلم راوی، اینا همه هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم که نقل کرده چون در دو تا مسئله نقل میکرده بعد وقتا اشتباه کرده به خاطر شباهت اسمی که مسئله ابن صدقه این مسئله ابن زیاد داشتن به جای مسئله ابن صدقه مسئله ابن زیاد رو گفته، یا مسئله خالی گذاشته بوده راوی اشتباها ابن صدقه رو اضافه کرده امثال اینها. خب این احتمال از احتمال این که هر دو نام مسعد نقل کرده باشن بسیار قوی تره. یعنی انصافا هرچی تعداد این روایات بیشتر باشه این احتمال تضعیف میشه. که در این همه حالا میگم هفت روایت که این هر این هفت روایت هم هر کدوم بعدشون در دو سه تا مصدر نقل شده، مجموعه شاید 20 تا 25 تا مصدر هست. ما این که بخواهیم ملتزم بشیم که مثلا در نصف این موارد تحریف رخ داده در 12 مورد، این غریبه. ولی خب اگر اصرار داشته باشیم بر این که مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد دو نفر هستن، این توجیه توجیه طبیعی تریه که بگیم تحریف رخ داده، و الا این که بگیم هر دو هیچ مانعی نداره هر دو نقل کرده باشن، این خیلی خیلی بعیده. تقریبا آدم مطمئنه که این احتمال واقعیت نداره. یه احتمال دیگر چهارمی هم اینجا وجود داره، اون اینه که بگیم این دوتا رفیق بودن با هم دیگه، گاهی اوقات مثلا با هم دیگه خدمت امام صادق رسیدن و با هم دیگه این رو باید رو شنیدن.
این احتمال هم بعیده از جهات. اول اینکه اگر رفیق بودن بگیم فقط زمانایی که دو تا با هم دیگه میرفتن تنهایی میرفتن هیچ کس دیگه هم نبوده، خب فعالیت بود. ثانیاً اگر رفیق بودن کل روایت هایی که اینا مشترک مثلا 7 تا به نظر میاد باید بیشتر از این روایت مشترک داشته باشن. ثالثاً یک نشانه از رفاقت اینها تو جایی دیده بشه، به هم دیگه عکس بشن، در یه جایی با هم دیگه تو متن واحدی وارد شده باشن، معروفن باشن، یه چیزی که نشون بده رفاقت اینا رو. پس تو ببینید جمیل ابن دراج و محمد ابن عمران با هم دیگه رفیق بودن، کتاب مشترک داشتن، با هم دیگه معروف شدن، خب رفاقتشون
نشون.
آره یه چیزی باید، اینجور نیست که اینا رفیق باشن و هیچ نشانه ای از رفاقتشون در کتب حدیثی دیده نشد، فقط به صورت پراکنده یه روایت، همین روایت جای دیگه ای ما پیدا میکنیم که به اون هم یه در یک منبع واحد. این نیست که هر دوی تعبیرات وارد شده باشه. اینی که مجموع اینها رو که کنار هم میگذاریم، این احتمال این که اینها یکی باشن قوی تره. بله بحث تحریف هنوز جاش هست. اینه که من در بحث مسئله ابن صدق و مسئله ابن زیاد نهایتاً هم این مطلب رو گفتم که مطمئن شدن به که اینها یکی هستن مشکله. من گفتم بعید نیست که اینها یکی باشن، ولی احتمال عدم اتحادش رو هم هنوز به نظر من موجود هست. و رو همین جهت ما تو برنامه مثل درایت النور این رو هم اعمال نکردیم. ما تو برنامه درایت النور بنامون این بوده که جاهایی که به عقیده ما قرائن اتحاد در حدی از قوت هست که هر کسی قرائن رو ببینه به طور طبیعی اتحاد اون دو نفر رو مطمئن میشه، اونا رو اعمال کردیم. به نظر من مسئله تیم زیاد در این حد نیست قرائن اتحادشون، چون از اون طرف قرائن تعدد به خصوص اون نکته که عرض کردم اتحاد اینها بر اساس یک سری قواعدی هست که اون قاعده اتفاق افتادنش خیلی زیاد نیست. بنابراین ما یک امر غریب اینجا احساس میکنیم اتفاق افتاده. ما میگیم اون امر غریب این هست که یک شخصی دو تا اسم داشته مثلا، یا یک شخصی نسبت به جد بوده، بحث نسبت به جد همسالی اینا، ولی در حدی نیست که بتونیم مطمئن بشیم و این احتمال عدم اتحاد رو بزنیم. مثلا حالا اون قرینه اول که عرض کردن بحث مشابهت لفظی هست، ببینید تعبیر باید میگه لیس عن ابی عبدالله علیه السلام لیس لکن تتهم من اتمنته ولا تعتمن الخائن وقد جربته، که این از مسئله صدقه وارد شده. این همین لیس لکن تتهم من قد اتمنته ولا تعمن الخائن وقد جربته، اون تعتمن بود اینا تعمن هست. جالب اینجاست که همون روایت مسئله صدقه تو کتاب مجموعه برام که نقل شده از مسئله ابن صدقه به جای لا تعتمه لا تعمن هست که شبیه باز همین روایت دیگه شده. یا در قرقل اسناد روایتی از مسئله ابن صدقه هست الحیاء و علا وجهین فمنه ضعف و منه قوت و اسلام و ایمان. ببینید چه روایت خاصیه در مورد دوگونه بودن حیاء و منه ضعف منه قوت و اسلام و ایمان. این همین از مسئله ابن صدقه هم مسئله زیاد هم وارد شده الحیاء و علا وجهین فمنه ضعف و منه قوت و اسلام و ایمان. ببینید تعبیر چه شکلیه. روایت سوم روایتی هست که تارک و ترک ما ترکو کن فا این کلبه هم شدید و کلبه هم خصیص داره. این دومیش هم کلبه هم داره که باید دومی سلبه هم باشه که تو نقل دیگه هم همین هم، یعنی کلب یعنی حمله کردنشون به اصطلاح سفارت سگواریش، اون جنبه تکالب یعنی حمله ور شدن، سگ حمله کردن خیلی شدید حمله میکنن، سلبه هم خصیص اون مالی هم که برداری مال کوچیکی هست، خیلی به یه مقدار کمی راضی میشن. میگم مرحوم شیخ انصاری از کنم خدمت شما یه چیزی نشسته بودن، کشتی نشسته بودن، یک گفتن عربی اومد شروع کرد بهشون خوش دادن و خوش دادن، خیلی خوش داده بود. آخر کار یه پول خیلی مختصری یکی از شاگرده شیخ خوکی بوده به اون عربه میده، عربه خیلی ممنون میشه و میره. شیخ میگه اگه می نوستیم هزینهش فقط یه مقدار پوله مختصره، از اولی پوله می دادیم اینقدر کل سفر پشت نمو بردیم. یه دوزار بذاری کف دستش راضی میشه و میره. چیز ارزشمندی نیست که به خاطر اون آدم بخواد با این این مراد از ترک. حالا تو نقل دیگه ای که در مسئله فرم زیاد هست اطم کلوس هست ما ترک کن، در واقع چون گروه این مراد از ترک، ترک چیز نیست به اصطلاح قومی نیست، افرادی بودن که اینها جنبه این راهزنهای ولی راهزنهای کوچک همسال این ها بودن. بله اترو کلوت ما ترککم فا این کلبه هم شدید و سلبه هم خسیس. شبیه همین طوره که مسئله ابن زیاد، حالا اون یه تار کل حبشه ما تارک کم فا ولدی نفسی بیده لا از دفت روی کندو که اوه لا زفت و اصلا اون یه بحث دیگه. بله واسه چهارمی که اینجا ما داریم تعبیر این هست که چهارمش رو نه نه رسول الله روایتش آخرش به آها البته یکیش از نبی عبدالله علیه السلام خالیه، یکیش از پیغمبر امثال این ها. حالا باید خیلی خواستی شاید چون از این جهتش مختلف هستن نمیشه کتاب چیزی مهم نیست. چهارم جالبه، چهارم این هست میگه که لا یحرم من الرضا الا ما قد شد العزم و انبت اللحم اما الرضعه و الرضعتان و الصلاه حتی یبلغ عشرن اذا کن متفرقات فلا بعثه. این روایت مسئله ابن صدق هست، اما در تهذیب مسئله ابن زیاد ربی عبدی وارد شده لا یحرم الرضا الا ما قد شد العز و انبت الله فاما الرزعه و السنتان و الصلاه حتی بلغ عشرت حتی بلغ العشر اذا کنه متفرقات فلا بعثه. این تعبیر کنه متفرقات اینجا هیچ در اصل این روایت اون ما شد العزم و انبت الله تو روایت دیگه هم وارد شده، مثلا علی بن رعاب هم هست، روز عبدالله بن سنان هم هست، ولی با این اسلوب خاص حتی یبلغ عشرن نمیدونم امثال اینا با این اسلوب خاص توی اون روایت دیگه نیست. همینجوری دفتر روایت دیگه هم من یادداشت کردم که این به اصطلاح داده مثلا ششمش رو ششم هم بخونم بد نیست، میگه که روایت مسئله ابن صدقه اینه من ادخل ان رسول الله قال من ادخل ارقا واحدا من اروقهی قلیل ما اذکر کثیرو عذب الله ذالک الارق به ثلاث مئه و ستین نوعا من انواع الارضان. روایت مسئله ابن زیاد این هست من ادخل ارقا من اروقهی شیئا من ما یذکر کثیرو عذب الله عز و جل ذالک الارق به ستین و ثلاث مئه نوع من الارضان. ببینید تعبیرات یه تعبیرات خاصیه، دقیقا ارغن من اروغ من مایسک رو قلیله و قط من مایسک رو کثیر و قطر مثلا من مایسک رو کثیر رو 369 دقیقا 360 اونم نوع انواع العذاب. این تعبیرات همه تعبیرات ویژه است، این تعبیرات خاص که تمام اینایی که من یادداشت کردم هیچی که از غیر طریق مسعده هم نقل نشده. خب این خیلی خیلی مستبعد هست که ما بگیم که اینها دوتا مسعده اینها رو نعرض کرده. از کردم اگر اینها رو کسی اصرار داشته باشه بر وحدت، احتمال قوی تری که اینا اشتباه درش رخ داده، تحریف رخ داده، و الا اینکه بگیم هر دو تصادفاً این روایت رو نقل کردن خیلی خیلی مستبعده. البته احتمال تحریف احتمال ضعیفی نیست. تو همین جهت که میان یکی از نکاتی که باعث شده که خیلی مطمئن نشم به وحدت اینها، یکیش همین جهاته. یه نکات جانبی دیگه‌ای هم وجود داره مثل احتمال تحریف، که این احتمال تحریف ولو شاید ضعیف‌تر از احتمال وحدت باشه، ولی اطمینان به خلافش نیست. اطمینان به خلافش نیست. خب اینم اینجا حالا یه روایت بعد یک دوتا روایت دیگه هم هست که اونها این شکلیه. خب اینی که مجموع این قرائن رو که ما دنبال کردیم، این مجموع قرائن به این نتیجه رسیدیم که احتمال وحدت مسئلت ابن صدقه و مسئلت ابن زیاد خیلی بیشتر از احتمال تقایب دشمنه. البته حالا این قرائن اتحاد بود، قرائن عدم اتحاد باید اون طرف قرائن عدم اتحاد رو هم ببینیم. یه سری قرائن عدم اتحاد هست که اصل قرینیتش درسته، چون این اشتره هست میکنم از بعضی از بزرگان نقل شده بود که این مثلا یه بار دیده بودن اعتراض میکردن که خب مگه میشه مثلا ائمه رجال اشتباه کرده باشند و این متوجه این که نشده باشند. ما اصل این که ائمه رجال متوجه نشدن به وحدت مسئلت ابن صدقه و مسئلت ابن زیاد، این بعیده اون رو قبول داریم، کاملا درسته و این رو به عنوان قرینه تعدد میگیریم، ولی قرینه تعدد نه دلیل قطعی. بحث ما اینه که این قرینه تعدد از قرائن اتحاد ضعیف داره، ولی در این که به طور طبیعی ائمه رجال نباید اشتباه کنن و اشتباه کردنشون نادره، و همین جهت قول ائمه رجال حجته بحثی نداریم و درست هم هست. اما ما تصور اونی که ائمه رجال این قرائن اتحاد رو ندیدن، این قرائن اتحاد رو ما با توجه به تفحصی که امکانات جدید در اختیار ما گذاشته پیدا کردیم، اگر اونها هم این قرائن رو میدیدن چه بسا اینجوری مش نمی‌کردن. خب نکاتی که برای تعددشون مطرح هست، یه نکته، نکته همون بحث که صدقه و زیاد اسمهای غریبی هستند، و همون نکته که در بحث امکان اتحاد ذکر کردیم، گفتیم اون امکان اتحاد وجهی هست که خودش احتمال جز قرائن عدم اتحاد تلقی میشه. این یک جهت. جهت دوم بحث کلمات ائمه رجال هست که از همهشون شیخ نجاشی و دیگران همه اینها رو دو نفر تلقی کردن و افضالی اینها. و نکته سوم این هست که مذهب اینها مختلف ذکر کردن، مسئلت ابن صدقه رو عامی بعضی ذکر کردن، بعضی ها بطری ذکر کردن. البته عامی و بطری قابل جمع هستن، تو رساله مفصل لهمون توضیح دادم که بطری یه فرقه ای از زیدیه بودن که اینها عقیده داشتن خلافت در اصل حق امیر المومنین بوده، ولی حق قابل تفکیر، و امیر المومنین چون خلافت رو تفکیر کرده به ابوبکر، بنابراین خلافت ابوبکر شرعی است. چون خلافت ابوبکر رو شرعی میدانند جزء فرق عامه تلقی میشد. ولی خب یه مقداری با توجه به اینکه اصل حق رو حق امیرالمومنین میدن، با فرقهای عامه خیلی دقیقاً یکی نیستن. اینی که گاهی اوقات بطریه در مقابل عامه تلقی شده، و مراد عامه همین عامه های متعارف هستن که اصلا حقی برای امیرالمومنین در خلافت قائل نبودن، گاهی اوقات مقابل هم قرار میگیرن، گاهی اوقات نه با هم یکی هستن. و هم رفته اینجوری جمع بین نقلیاتی که در مورد مسائل مثلاً هست، بعضی آمیز شمرده شده، بعضی بطری شمرده شده، اینه که آمیز و بطری اون قابل جمع، اون مشکل نداره. ولی عمده این هست که مسائل زیاد ثقه شمرده شده در رجال نجاشی، و رجال نجاشی اطلاق ثقه در رجال نجاشی اختصاص میکنه امامی باشه. ما این رو در جای خودش گفتیم. چی؟ ثقتون عین. حالا عینون هم که وارد شده که باشه بازم روشن‌تر که اولا اصل توثیق علی وجه الاطلاق صحت مذهب است توش در میاد به طور کلی، به خصوص در رجال نجاشی که گفته اگر فساد مذهب داشته باشه من باید ذکر بکنم، امثال اینها، اون هم خیلی قوی تر هست. و به خصوص این نکته رو هم زمینه بکنم که رجال نجاشی مال شیعه هاست، در مورد غیر شیعه گاهی اوقات افرادی رو میاره ولی به اعتبار اینکه کتابی به نفع شیعه نوشتن، مثلا طبری در فهرست شیخ وارد شده به خاطر اینکه یک کتابی در طرق حدیث قدیر نوشته، امثال اینا. بعضی ها رو از رجال مهم عامه رو به دلیل اینکه مثلا کتاب به نفع شیعه نوشتن، به نفع امامیه نوشتن، یا اینکه با امامیه خیلی دمخور بودن، مثل ابن عقده. ابن عقده با وجودی که زیدی هست و زیدیه جز اصحاب اونا تلقی نمیشن، ولی در رجال نجاشی آوردن به همین جهتی که با اصحاب خیلی خلطه داشته. چیز نجاشی میگه که من علتی که این آوردم مخفایی میکنه، من به این جهتی که از داخل شیعه نیست ولی چون برای شیعه تعلیق داشته با شیعه مربوط بوده از این جهت آوردم. علای تقدیر اطلاق لفظ صده به خصوص در رجال نجاشی که هم وعده داده که متعرض به صحت مذهب رابیان باشه، و هم خارجان هم تا جایی که چیزش هست به صحت مذهب و اینها توجه میکنه، این خب یک قرینه خیلی محکمی میتونه برای عدد اینها باشه. ولی ما این احتمال رو مطرح کردیم و شواهدی و این احتمال آوردیم که مسئله به صدقه امامی بوده ولی تقیه میکرده. شواهدی بر تقیه در روایت می مسئله به صدقه ذکر کردیم که اولا اصل مسئله تقیه رو مطرح کرده. تقیه چیز در سوریان آمه نیست که اصلا تقیه یکی از روش ها و امثال اینها. شواهدی بر این رو آوردیم به این احتمال که مسئله به صدقه تقیه میکرده و الا آمی بود نبوده، امامی بوده و امثال اینها. اینها رو تو بحث آوردیم. رو همین جهت گفتیم که این باعث میشه که احتمال اتهام تقویت بشه و اساسا همین جهت ممکنه باعث عدم شناخت ائمه رجال نسبت به وحدت اینا باشه. چون تقیه میکرده، این تقیه باعث میشده که خودش رو به عنوان امامی معرفی نکنه. خودش رو که به عنوان امامی معرفی نمیکرده، طبیعتا اونا دیدن یه مسئله ابن زیاد هست که امامی هست و هیچ بحثی نیست، مسئله ابن صدقه هست که اون عامیه، خودشو عامی معرفی میکرده، امثال اینا متوجه وحدت نشده باشن. خب این هم یک قرینه و عمده از میکنم قرینه تعدد این قرائن هست. اتفاقا همین جهت هم میخواستم بگم این دو تا اسم داشته، یک مسعد ابن زیاد، یک مسعد ابن صدقه. در میان عامه خودش رو عنوان مسعد ابن صدقه معرفی میکرده، نسبت به جد میداده مثلا. در میان خاصه مسعد ابن زیاد ابن مثلا صدقه بوده، مسعد ابن زیاد ابن صدقه بوده. در میان عامه خودش رو به عنوان مسعد ابن صدقه معرفی میکرده، در میان خاصه خودش رو عنوان مسعد ابن زیاد معرفی میکرده و همین جد باعث شده که متوجه وحدتش نشن. خب اینا واقعش اینه که این احتمالات باعث میشه که احتمال اتحاد، یعنی اون قرائنی که به عنوان قرائن قاطعه بر تعدد تلقی بشه، از قاطعیت بیفتن. ولی با این همه به هر حال اینجور نیست که خیلی مسئله صاف باشه.
خیلی صافه صافم اینه که ما من اینجور نوشتم حاضا جمعی و محصل تو علیه من قرائن الاتحاد و قرائن تعدد و الانصاف اند قرائن الاتحاد اقوا فلا یبعد القول بذلک و امکان الجزم به این مشکلون مشکلون نوشتم مشکلن باید باشه مشکلن ایضا اینکه من اینجوری حالا دیگه کسی زن رو در چیزهای رجالی حجت بدونه این زن معتبره ولی اگر زن رو حجت ندونه این زن معتبره وابسته به این بحث است که این شکلی باشه نه کدوم آمه نکته تو مسئله زیاد اصلا تو اونجا نیست مسئله صدقه خیلی نادره سرسن خیلی کمه کدوم آمه چیده نوشتن موارد که در کدوم آمه وارد شده اضافه هم کردن تو رساله و بعضی نکات اون تو اصل رساله نبود حالا این یه سری اضافاتی که دارم بیشتر تو کتب آمه مسئله ابن الیسع خیلی وارد شده مسئله ابن الیسع اون خیلی وارد شده اطلاعاتی که در مورد اون هست اون قسمتش رو خیلی اطلاعاتش گسترده تر شده ولی اون دیگه در اینکه او با مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد یکی نیست اونا خیلی روشنه عدم اتحاد شده این مقدار حالا تازه جمعی و ما این دره در اتحاد عدم اتحاد اما در مورد وساقت و عدم وساقتش عمده بحث این هست که چون هارون ابن مسلم از مسئله ابن صدقه زیاد روایت میکنه اکثر روایت هارون ابن مسلم از مسئله دلیل بر وساقتش خیلی زیاده شد مسئله ابن زیاد که ثقتون این اون که هیچی اون نیازی به توصیقش نداریم اون هیچ مسئله ابن صدقه هست که مورد بحثه اون اکثر روایت دلیل بر وساقتشه حالا قانون آقای تبریزی قاعده مشاهیر رو اینجا پیاده میکنن این من به نظرم خیلی قاعده مشاهیر یک قاعده عنوان معید خوب هست که اگر مثلا نقطه ضعفی داشت این نقطه ضعف باید در کتب رجالی منعکس میشد این خوبه از این جهت به خصوص با توجه به این که به عنوان بطری و عامی و امثال اینا ذکرش کردن خصوصیات بطری بودن عامی بودن ولی هیچ در مورد این که از جهت وساقت مشکل وساقتی داشتن ذکر نکردم میگم که نقطه ضعف براش میگم میگن عامیه هیچ نمیگن ضعیفه از غیر جهت کذاب امثال اینا نگفتن این خوبه و مجموعاً بحث قاعده مشاهیر هم اینجا پیاده در ماند خصوص مانعنفی پیاده کردن قاعده مشاهیر مفید هست ولی به طور کلی قاعده مشاهیر در خیلی جاها کارساز نیست به دلیل اینکه اصلا ائمه رجال وارد احوالش نشدن اینجا مسئله صدقه رو چون عامی ذکر کردن در مقام بیان نقطه انحرافیش آمدن اقتصار کردن بر مذهب فاسدش اینجا اگر اینجا خوب هست بحثه بله نجاشی صحبت نکرده ولی بحث اینه که اونایی که صحبت کرده
نه یعنی اون فقط شیخ تو رجال گفته
بله اونایی که
نه یعنی که شاید اصلا امامی بود نجاشی
هم نه حالا نجاشی حالا شاید شاید آها یکی از نکاتی که در مورد نجاشی هم هست نجاشی معلوم نیست عامی بودنش براش احراز شده باشه اینم بحث این که نجاشی هم براش عامی بودنش یه مقدار به هر حال حرف و حدیثه که واقعا عامی هست یا عامی نیست اینی که مجموعا مظنون اینه که مسئله ابن صدقه همون مسئله ابن زیاده اما اگر قائل به تعدد هم بشیم اکثر روایت اجلا و قاعده مشاهیری که لم یجر رهو فی کتب الرجال این دو تا قاعده اقتضا میکنه که مسئله ابن صدقه سقه باشه اینا از خیلی زیاد روایت میکردن امامی هم زیاد روایت میکردن به خصوص هارون ابن مسلم ابن سعدان با عامه خیلی معروفه هم عامه ازش زیاد روایت کردن هارون ابن مسلم ابن سعدان یکی از مشایخ صاحب اخبار النساء، بلاغات النساء، بلاغات النساء از همین هارون المسلم. نه این تو عامه چیز بوده، تو عامه مطرح بود، کاتب بوده این کاتب ها چی؟ نه اونا اونا امامیتشون از کاتب کنه با توضیحات که آجاها مفصل در این مورد دادن که به چه دیانه امامیتشون داره بکنه، که بنابراین مسئله بحثی در موردش نیست. صلی الله علیه و آله و سلم.